اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. ما صلی الله محمد و آله محمد و اجل فرجه. خداوند متعال رو شاکر هستیم یک پنجشنبه دیگری در این حرم شریف در محضر نهج البلاغه مظلوم و مهجور امیر المؤمنین علیه السلام قرار داریم. امروز روز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها هست، خانم و بانویی که هم خواهر امام هست، هم دختر امام هست، هم عمه امام هست. البته این انتصاب ها رفعت نداد حضرت معصومه سلام الله علیها رو، صرف این که خواهر امامه، دختر امامه، عمه امامه، دیگر دختران امام جواد علیه، امام کاظم علیه السلام هم این چنین بودن دیگه، 37-8 بچه داشت امام کاظم علیه السلام. این دلیل نشد که حضرت معصومه سلام الله علیها شاخص بشه، با عظمت بشه. اگر میخواهید عظمت حضرت معصومه رو دریابید، به زیارتنامه ایشون مراجعه کنید. زیارتنامه ایشون چه شأنی رو برای حضرت قائل میشه، اون معرفتش به امام، به امام زمانش، معرفتی که عمیق بود، علمی که از طریق اهل بیت بهش رسیده بود، و هجرتی که به خاطر امام و برادرش امام رضا علیه السلام کرد، اینها حضرت معصومه رو رفعت و مرتبت داد. امام رضا علیه السلام فرمود هر کس خواهرم رو زیارت کنه که من زارنی. سبب زیارت حضرت معصومه شخصیت اون رو هم مشخص میکنه. سه حجت خدا، امام صادق علیه السلام، امام جواد و امام رضا، فرمود هر کس حضرت معصومه رو با معرفت زیارت کنه بهش برش واجبه. انشالله خدا توفیق بده معرفت به این ذوات الهی داشته باشیم. خب در این حرم شریف در سلسله جلسات زندگی به سبک نهج البلاغه، بزرگوارانی که بحث رو دنبال میکنن به حکمت 31 نهج البلاغه رسیدیم. چند جلسه این حکمت شرح داده شد، عرض شد که این حکمت یکی از طولانی ترین حکمت های نهج البلاغه و در این حال بسیار پرمغز و معنا و مورد نیاز ما هست. چون یک کمی سخته خیلی ها شرح نمیدن این حکمت رو. ما توسل کردیم به امیرالمؤمنین علیه السلام، به مدد امیرالمؤمنین و با عنایت شما انشاءالله این حکمت رو داریم شرح میدیم. از امیرالمؤمنین از ایمان سوال کردن، ایمان چجوری هست، چه معنا و مفهومی داره. حضرت فرمود ایمان 4 پایه داره. ایمان 4 پایه داره: صبر، یقین، عدل، جهاد. بعد فرمود هر کدوم از این 4 تا هم 4 پایه دیگه داره که میشه 16 تا. این 16 تا پایه های ایمان هستن که در خودمون باید ایجاد کنیم و الا مؤمن حقیقی نیستیم. هر کدوم از اینها مشکل داشته باشه ایمان ما لنگ میزنه و در این جامعه آخرالزمانی با ایمان معمولی نمیشه زندگی کرد. ایمان مستحکم و استوار و ثابتی میخواد که انسان در مقابل این طوفان‌ها و شهوت‌ها و شهرت‌ها و اسم‌ها و مکتب‌ها بایسته. لذا این حکمت خیلی مهمه. جلسات گذشته صبر رو توضیح دادیم، یقین رو توضیح دادیم، این جلسه عدل رو توضیح میدیم. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود ایمانی که توش عدالت نباشه اون ایمان به درد نمیخونه، اون ایمان به درد نمیخوره. ایمان باید همراه با عدالت باشه. مؤمن عادله. بعد فرمود این عدالت خودش 4 پایه داره که با این 4 پایه انسان عادل میشه. خیلی بحثای دقیق و ظریف و عمیق هست، حوصله میطلبه دیگه. این جلسات بارها محضر شریف شما عرض کردم، جلسه منبر نیست که ما همینجوری صحبت کنیم، موعظه نیست، درسه. لذا صرف جلسه شرکت کردن شاید متوجه نشید، بعدم باید پی بگیرید بحث رو. قبل از اینکه این چهار پایه عدل رو بگم که یک کمی سخته، چهار تا نکته در مورد عدل میگم. عدالت، عدالتی که گمشده بشر هست و به شدت نیاز داریم به عدالت. ببینید، نکته اول اینه که عدل و عدالت در مقابل ظلم هست. یعنی انسان ها دو دسته هستن، یا عادل هستن عدالت دارن، یا ظالم هستن و ظلم میکنن. خب معنای عدل و ظلم رو خود امیرالمؤمنین در نهج البلاغه در حکمت ها فرموده. عدل چیه؟ ظلم چیه؟ فرمود عدل وضع و شیء علی موضعه. عدل اینه که هر چیزی در جای خودش قرار بگیره، در مقابلش ظلم خروج از موضع خود هست. ظلم اینه که هر چیزی در جای خودش قرار نگیره. عدل وضع و شیء علی موضعه هست، هر چیزی که اون جایگاهی که داره در موضع خودش قرار بگیره. یک دکتر نباید کارگری کنه مثلا، و باید اون حقی که شایستش هست در همون جا قرار بگیره. این معناش واضحه. بس نکته اول این هست. نکته دوم اینه که امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت 437 در حکمت 437 امیرالمؤمنین علیه السلام ازش از عدل و جود سوال میکنن، از حضرت سوال میکنن که عدالت بالاتره، انسان عادل باشه یا انسان جواد باشه، جود داشته باشه. اگر از من و شما بپرسن شاید بگیم که جواد بالاتر از عادله، انسان جود داشته باشه. امیرالمؤمنین علیه السلام در این حکمت شریف میفرماید که عدالت بالاتر است از جود و بخشش. به دو علت عدالت بالاتره. یک، اولین علت اینه که عدالت هر چیزی رو در جای خودش قرار میده، ولی جود و بخشش اون رو از موضعش خارج میکنه. شاید تو به یک کسی بخشش کنی که استحقاق نداشته باشه، ولی دوست داشته باشه بخشش کنی. این یک. دو، امیرالمؤمنین فرمود عدالت تدبیر عمومی جامعه است. اگر در جامعه عدالت رعایت بشه همه منفعت میبرن، همه سود میبرن، همه به جایگاه خودش میرسه. منفعت عمومیه، ولی جود منفعت عمومی نیست که. نمیشه به همه که جود کرد، به همه که نمیشه جود کرد، به یک عده میشه جود کرد دیگه. مثل خزائن خدا نیست که همه رو بشه بهش جود کرد. بشر محدوده. بس امیرالمؤمنین در حکمت 437 فرمود عدالت بالاتر از جوده، برعکس تصوری که ما داریم. نکته سوم، امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 15، میدونید دیگه این شماره های خطبه ها رو سید رضی خودش قرار داده، با توجه به سلایق خاص خودش قرار داده، و الا خطبه 15 دومین خطبه امیرالمؤمنین بعد از حکومتشه. اولین خطبه که امیرالمؤمنین خوندن خطبه 16 است، خیلی فوق العاده است. دومین خطبه که امیرالمؤمنین ایراد فرمودن خطبه 15 است. ببینید، برعکس اون رئیس جمهورهای عالم و سیاستمداران عالم که وعده و وعید میگن و اکثرشو عمل نمی کنن، امیرالمؤمنین در دومین خطبه و اولین خطبهش صحبت از عدالت میزنه. ببینید چقدر برای حضرت مهمه که اصلا نگاه نمی کنه که رأی کم بیاره، رأی کم نیاره، دوروبر شلوغ بشه، شلوغ نشه. امیرالمؤمنین در خطبه 15 فرمود به خدا سوگند، بیت المال تاراج شده ای که خلیفه سوم تاراج کرد این بیت المال رو، فقط به اطرافیان خودش و به فامیلهای خودش داد، که علامه امینی در کتاب القدیر جلد 8 لیست میکنه فامیلهای عثمان رو که این بزد و بخشش کرده از بیت المال. انقدر به اینا داد که علامه امینی میگه وقتی فامیلهای عثمان میمردن ورثش تبر برمی داشتن شمشهای طلا رو تقسیم میکردن. حالا یکی لیم ور اون ور طلا چی نبود براشون، انقدر چه کارات کرده بود. امیرالمؤمنین فرمود به خدا سوگند در خطبه 15، چنان عدالت را رعایت کنم که اون بیت المال تاراج شده ای که غارت شده ای که به میل خودش تقسیم شده، اونها را به صاحبانش برگردونم، به مردم برگردونم، هرچند از اونها زن گرفته باشن، کنیزی خریده باشن، اینها را برمیگردونم. این بس اهمیت عرض کنم عدالته. نکته چهارم خطبه 224. من اسم خطبه 224 رو عرض کنم که خطبه عدالت علوی گذاشتم. این خطبه سراسر از عدالت صحبت میکنه. چهار تا داستانی رو، چهار تا موضوعی رو مطرح میکنه. اول خطبه میفرماید قسم میخورد، والله لئن ابیت علی حسک السعدان مسهدا او اجر فی الاقلاد مسفدا. ببینید چقدر جذاب خطبه 224. ببینید عدالت مولا رو فرمود، والله اگر من تمام شب رو بر روی خارهای سعدان که خار بسیار سختی بود که یکیش به پای انسان میرفت، روزها و ماها دردش رو میچشید، فرمود اگر تمام شب رو روی این خارهای سعدان بخوابم یا با گول و زنجیر گرانی به گردنم بزنن، اینور و اونور منو بکشونن، احب الی من القى الله و رسوله یوم القیامه ظالما لبعض العباد او وقاصبا لشیء من الهتام. فرمود اون دوتا چیز سخت برای من محبوب تر از اینه که در قیامت خدا و رسول خدا را ملاقات کنم، در حالی که به بعضی از بندگان کمترین ظلم و کمرده باشم، یا چیزی از دنیای ناچ، از حطام ناچیز دنیا رو قصد کرده باشم، از بیت المال چیزی گرفته باشم، اون دوتا چیز از این برای من محبوب تره. انقدر که حضرت از این ظلم بدش می اومد و از عدالت خوشش می اومد که شهید راه عدالت شد امیرالمؤمنین علیه السلام. بعد جریان حضرت عقیل رو بیان میکنه که اومد گفت که فرزندانم این شریه، بعد حضرت فرمود که آتشی رو داغ کردم نزدیک بردم، ایشون دستشو برد عقب، گفت سخت، گفتم شما این رو تحمل نمی کنید چجوری آتش جهنم رو. ببینید عدالت. بعد جریان اشعث رو تعریف میکنه، اشعث ابن قیس، اشعث ابن قیس که منافق درجه یک بود، تصریح امیرالمؤمنین در خطبه 19 نهج البلاغه است، منافق بود و خون به دل امیرالمؤمنین کرد. بعد از یک قرن امام صادق علیه السلام فرمود خدا لعنت کنه اشعث رو، خودش امیرالمؤمنین رو خون به دل کرد، دخترش امام حسن رو شهید کرد، پسرش هم مسلم رو دستگیر کرد و در قتل سید الشهدا شریک بود. خانواده شوم اشعث، امیرالمؤمنین علیه السلام یه دید این اشعث شبانه یک حلوایی رو میاره خونش، حضرت فرمود این چیه؟ صله است، عرض کنم صدقه است. چیه؟ صدقه که بر ما حرامه. حضرت فرمود این از زهر مار بدتره، میخواست این رو بده به حضرت، فردا تو قضاوت به نفعش از ظلم کنه و به نفعش قضاوت کنه. بعد حضرت این جمله معروفی که همه تون شنیدید فرمود، والله لو اوتیت اقالیم السبعت بما تحت افلاکها، والله اگر هفت آسمان و آن چیزی که زیر این هفت آسمان است به من بدن، این که از یک مورچه، یک کاه جویده شده که هیچ به درد به ظاهرا نمیخوره، اونو با ظلم بگیرم، این کارو نمیکنم. ما فعلته ذلک. ببینید بس عدالت این جایگاه داره. البته خیلی صحبت باید بشه که چقدر جایگاه در نهج البلاغه داره. من این چهار نکته رو عرض کردم خدمت شما. حالا برگردیم به بحث، یه ذره دقت میخواد این بحث، عنایت کنید انشالله بحث جا بیفته. ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود ایمان چهار تا پایه داره: صبر، یقین، عدالت، عدل. تا عادل نشی، عدالت نداشته باشی، ایمانت لنگه، مؤمن نیستی. حالا این عدالت چیه؟ حضرت فرمود عدالت هم چهار تا پایه داره، چهار تا پایه داره. یک، علا گائس الفهم. اولین پایه عدالت فهم دقیقه. دو، و قور العلم، دانش و علم عمیق. سه، و زهرت الحکم، قضاوت روشن. چهارم، و رساخت الحلم، رسوخ کردن حلم در جان
کسی که ایمان داره. خب این 4 تا پایه عدالت. اول فرمود فهم بسیار دقیق، علمی که به گور رسیده باشه. من اول 2 تا نکته در مورد فهم و علم میگم، بعد اون 4 تا پایه رو خیلی آسون برای شما شرح میدم. اول اینکه فهم رو در مقابل علم قرار داد، اینو من توضیح بدم، یه ذره دقت میطلبه. 2 تا نکته در مورد فهم و علم میگم. 1، نکته اول اینکه فهم یک چیز استعداد ذاتیه. بعضی ها فهم عمیق دارن، بعضی ها فهم متوسط دارن، بعضی ها فهم خیلی کمی دارن. این استعداد ذاتیه، اینو نمیشه خیلی زیاد و کم کرد، خیلی نمیشه. اما علم نه، علم اکتسابیه، علمو میشه کسب کرد مدام. علم هم البته سطوحی داره، علم کم، علم متوسط، علم عمیق. اونها که فهم عمیق دارن میتونن به علم عمیق هم دستیابی کنن. بس نکته اول اینه که فهم با علم فرقش اینه که فهم استعداد ذاتی، علم اکتسابیه. نکته دوم از تقابل این فهم و علم که در مقابل هم قرار داده شده، این متوجه میشه که فهم نسبت به موضوع اتفاق میفته. یک موضوعی رو چقدر میفهمید شما؟ اما علم در اینجا نسبت به حکمه، آیا یک حکمی رو آگاهی دارید یا ندارید. حالا این دو نکته که مشخص شد، اون 4 پایه رو آسون برای شما شرح بدم. ببینید امیرالمومنین فرمود عدالت 4 تا پایه داره، اگه این 4 تا رو انجام بدید میشید عادل. این 4 تا رو با هم بیایم جلو. اولین پایه اینه که انسان از اون استعداد ذاتی که خدا داده، فهمی که داره، عرض کنم که فهم موضوع رو که خدا در درونش قرار داده به همه انسان ها غالبا داده، بتونه موضوع رو در هر جا تشخیص بده. این موضوعی که هست درست تشخیص دادم؟ آیا این سرقت یا سرقت نیست؟ این اختلاس یا اختلاس نیست؟ این هدیه است یا رباه؟ اینا رو فهم بفهمه چیه. این یک. دوم، بعد از این که ارتباط عرض کنم فهمی که این موضوع چیه، ارتباطش رو با حکم بفهمه و دقیقاً حکم رو منطبق کنه به اون. حالا که موضوع رو فهمید، حکمش چیه، حلال حرام چیه، اونو بار کنه بر اون موضوع. سومین نکته که این عرض کنم که باید دقت بشه، حالا که موضوع رو فهمید، حکمم فهمید، این حکم رو بر اون موضوع گفت، اینو بتونه روشن و واضح و شفاف بتونه بیان کنه، تو لفافه و تو یه جوری بگه که یکی بفهمه یکی نفهمه، اینجوری نگه. ظهرت الحکم، آشکار بیان کنه حکم رو. چهارم، حالا که این حکم رو بیان کرد، در مسیر این یک عده ممکنه متلک بندازن، تهدیدش کنن، تنبیهش کنن، تطمیعش کنن، یک عده جاهل. در مقابل اینها رساخت الحلم، انقدر حلم و بردباری در درونش رسوخ کرده باشه که از کوره در نره، با یک حرف از حکمش بر نگرده، دیگه حکم داد تمامه. این 4 تا پایه عدالته. بس عدالت چیه؟ موضوع رو بفهمه، حکم رو بفهمه، حکم رو بار کنه، روشن بیان کنه، در این راه استقامت بورزه، حلم داشته باشه، از کوره در نره، حکم تا آخر همونجوری بمونه. این به ظاهر در مورد قضاوته، ولی از نهج البلاغه برمیاد که این فقط در مورد قضاوت نیست، در تمام جا، در همه زندگی، در امور زندگی، ریز درشتش با خانواده، با همشهری، در اداره، در حرم، در همه جا این 4 تا رو داشته باشیم میشیم عادل. عادل که شدیم ایمانمون درسته، و الا ایمانمون لنگه. یعنی در همه جا موضوع رو قشنگ تشخیص بدیم. هنوز مشخص نشده جریان مهسا امینی چطور تو بر علیه نظام فتوا دادی؟ حالا موضوع رو فهمیدی؟ آیا واقعا کشته شده نشده؟ اینه که ایمان بعضیا در همین اختشاشات پارسال ایمانشون معلوم بود، ایمان حقیقی نبود، سریع بر علیه نظام فتوا دادن. اول بفهم موضوع رو. الان در جریان فلسطین بفهم که اینا مظلومن، بفهم که مولای ما امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود نه ملیت مهمه، نه دین مهمه، نه مذهب مهمه، هیچ، یعنی هیچ، هیچ چیزی، ملیت و جغرافیا و جنسیت و اینا هیچ کدوم مهم نیست در دفاع از مظلوم. فرمود کونا للظالمینه خصما و للمظلومه اونا، نفرمود شیعه و سنی و اینها. مظلوم شد در اکسانوگات عالم، ملیتش چیه به ما ربطی نداره، جنسیتش، شما مظلوم شد دفاع کن، ظالم شد شما در مقابلش موضع بگیر، حداقل ابراز کن. کجا رفتن سلبریتی های که از دماغ کسی خون میومد علمش میکردن، الان لال شدن حرف نمیزنن. اینا ایمان دارن واقعا؟ هر کسی، چه سلبریتی باشه، چه طلبه باشه، امام به سر باشه، معلم باشه، مهندس باشه، چرا الان دیگه حرف نمیزنن؟ مظلوم تو بفهم، موضوع رو بفهم، فهم موضوع مهمه. اگر عادلی باید اول موضوع رو بفهمی، بفهمی که بابا در دفاع از مظلوم جنسیت و ملیت و اینا شرط نیست، هر کسی شد باید تو موضع نشان بدی و ازش دفاع کنی، ولی راه علی رو نرفتی، عدالت نداری تو. موضوع رو بفهم، یک. دو، حکم رو بگو، بعد شفافم بگو. چرا داری تو لفافه حرف میزنی؟ قشنگ استوری بده، قشنگ پیام بده، قشنگ در کانالت بذار. چرا میترسی؟ میترسی محبوبیتت بیاد پایین؟ بس ایمانت لنگه، ایمان علوی نیست. و چهارم هم این که حالا که گفتی چهار تا مطلق هم میشنوی، میگن آقا این آخونده، نمیدونم حکومتیه، این سلبریتیه، حکومت، این بازیگر، اینا رو حلم داشته باشه، اونم رساخت الحلم، رسوخ کرده باشه، از حکمت بر نگرد، مدام بیم. این میشه عدالت. بعد حضرت آخرش، آخر این جملات فرمود، فرمود هر کس این چهار تا رو انجام بده، این چنین داشت، این چنین موضع بگیره، فرمود این آدم کسی هست که آبرو خیلی محبوب میشه، آشف الناس حمیدا، بین مردم حقیقتا اگه هم میشین مثل امیرالمومنین جورج جرداغ هم میگه من مسلمان نیستم، آشف الناس حمیدا، تا قیام قیامت این حمیده، ستوده شده است. کیه که از امیرالمومنین بدش بیاد؟ امیرالمومنین عاشقانی مثل جورج جرداغ داره، میگه من مسلمان نیستم ولی عاشق عدالت علویم، تمام پابرهنگان عالم، مستضعفان عالم عاشق عدل علوی هستن، چون عدالتی داشت که این چنین چهار ویژگی داشت. خب انشاءالله خدا توفیق بده حکمت 31 رو قدم به قدم با هم جلو بریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.